دقیقاً یک سال پیش بود که بعد از بازی مهم دو تنیسور تاپ 10 جهان آندری روبلف و استفانوس تسیتسیپاس در مسابقات نیتو ATP فاینال که به نفع روبلف تمام شد، رقیب یونانی در کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد او بازیکن بهتری بوده و روبلف با ابزارهای کمی که داشته تونسته بازی رو ببره. این خبر به دلیل حساسیت بالای مسابقات نیتو، علاقه زیاد طرفداران تنیس به شخصیت روبلف و البته بازی بی‌نظیری که او در ست دوم و سوم نشون داد تا بتونه تسیتسیپاس رو شکست بده، مثل بمب در دنیای ورزش سر و صدا کرد، تا جایی که حتی تا امروز هم بعد از گذشت یک سال طرفداران تنیس به کنایه از اون ادعای عجیب و اشتباه تسیتسیپاس بعد از هر برد و قهرمانی آندری روبلف این جمله رو تکرار میکنن تا با اون بیانیه شوخی کرده باشن. سری بزنیم به فوتبال ایران و دعوای لفظی گل محمدی و نکونام که با شخص گل محمدی شروع شد، با حمله شدید نکونام ادامه پیدا کرد، ولی در ادامه به جای اینکه این دعوای لفظی که در ورزش کاملا طبیعیه بعد از یکی دو بار رفت و برگشت تموم بشه، صاحبان دیگه ای هم پیدا کرد، تا جایی که امروز حتی مربی و مدیر عامل و هیئت مدیره باشگاه استقلال هم در مورد ادعای گل محمدی اظهار نظر میکنن و به این دعوای دو نفره وارد شدن. ناخونزنی ها و اظهار نظرهای غیر حرفه‌ای کار رو در نهایت به جایی میکشونه که جنجال و فضای مسموم رسانه‌ای که دو تیم رو درگیر کرده تمرکز هر دو سرمربی رو میگیره و درست زمانی که دو نفر قصد تموم کردن این حواشی رو دارن، با ادامه دار شدن کشمکش ها بین اعضای فنی و مدیریتی دو تیم، تمرکز اصلی از هدفی که هر دو رقیب دارن برداشته میشه تا نیمی از فصل با کرکل بین این دو تیم تموم بشه. این در حالیه که اگر به اون مصاحبه مطبوعاتی یک سال پیش بازی‌های نیتوی تنیس برگردیم، بعد از اظهار نظر تسیتسیپاس هیچ کدوم از مربیان دو بازیکن دخالتی در ماجرا نکردند. روبلف در مصاحبه مطبوعاتی خودش پاسخ قانع کننده به تنیسور رقیب داد و محترمانه بهش یادآوری کرد چه برتری‌هایی نسبت به او داشته که بازی رو برده، و همین آرامشی که با مدیریت او به فضای رسانه‌های ورزشی تزریق شد باعث شد کمی بعد این تسیتسیپاس باشه که به خاطر شروع این کریخونی عذرخواهی کنه و بگه حرفاش به خاطر ناراحتی از باخت بوده و هیچ کدوم حقیقت نداره. این ماجرا اولین و آخرین دعوای لفظی نیست که میشه از دنیای ورزش مثال زد. نحوه مدیریت این کرکل ساده رسانه‌ای هم در دستان باشگاه استقلال بود که میشد با ساده ترین اقدام، یعنی سکوت کردن و دخالت نکردن، جمع بشه. اما به نظر حرفای مهمتر و جذابتری جز دعوای نکونام گل محمدی برای اعضای باشگاه استقلال در حال حاضر وجود نداره. با 442 بمونید.
سیو حالا دیگه شو سلیقه گفتیم خالی نبسته باشیم دیگه، ما حرف حق بزنیم، حرف درست بزنیم. آقا ببخشید این صدای چیز زیاد بود، یه کمی من با این قلیلی صحبت میکردم با این صدای هدفونمون زیاد بود، ببخشید. حسن آقا و سالوم خانوم با پیامی که برام دادن به 3-4-3-8-8 گفتن با انشالله گفتن کار درست نمیشه، باید عمل کنیم. مدیرای کارآمد و مدیرانی که حرف نزنن عمل کن. حرف شما درسته، من تا این مراتب چیزی که هست اینه که حالا بالاخره در مورد ماجرای مربوط به تیم ملی فوتبالمون ما سعیمون رو میکنیم که از زبان خود سرمربی تیم ملی این موارد رو خدمت شما عرض کنیم و در جریان اتفاقات قرار بگیرید. به هر حال این حق علاقمندان و دوستان تیم ملی فوتبال اونه که بدونن پشت پرده، پشت صحنه تو تیم ملی اون چی میگذره، چه داستانایی از چه شکلی داریم آماده میشیم، تدارکات اون چه شکلیه و برنامه های آینده به چه صورتی خواهد بود. و خدمتتون عرض شود که حالا دیگه هرچی که هست ان شاءالله که اتفاقات خوبی برای تیم ملی فوتبالمون بیفته توی مسابقات ملت‌های آسیا، چون الان تمام بار فوتبال ما افتاده رو دوش تیم ملی. آقای میثم خان سلام، شاید بخیر. آقای مختاری
سلام، شب شما بخیر باشه. سلام عرض می‌کنم.
آقای قلنوی اومدی ها.
سلامت باشین. سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌های برنامه 442 رادیو جوان. خیلی خوشحالم امشب در خدمتتون هستم. پوزش بابت تاخیر، دیگه ترافیک هست و مسیریابی اشتباه و از این صحبت ها.
بله آقای مهرزا خان، ببینم چه خبره.
خب هفته دهم لیگ برترمون هم برگزار شد.
سرچ می‌کردیم بر اونور چی در اومد ازش.
من داشتم سرچ می‌کردم این بر اونور نتایج رو ببینم و نگاه می‌کردم که تیم فولاد علاوه ما گفتیم حالا تو رتبه 15 بعد جدول نگاه کردم تیمای خوزستانیمون اصلا وضعیت خوبی ندارن، یعنی نفت آبادان، استقلال خوزستان، فولاد که ته جدولن، نفت آبادان هم میگه که امتیاز با منطقه سقوط فاصله داره و اصلا وضعیت عجیب غریبه برای نمایندگان استان خوزستان. بعد از نفت مسجد سلیمان و تیمای دیگه شون که تو لیگ یک هم حتی مشکل دارن، مثل خلیج فارس و استقلال ملاسانی و تیمای دیگه، به نظر میاد کلا فوتبال استان خوزستان داره با هم نابود میشه. یعنی چه اتفاقی داره اونجا میفته که
همه خوزستانی همه ته جدولن؟
عجیب غریبه وضعیت. راجع به تیم گلگهر هم یه نکته بگیم که امروز اومد تونست تیم آقای ساکت الهامی رو شکست بده. آقای الهامی اومدن یه اعتراض کردن، گفتن آقا بازیکنای ما چند بار به جای توپ چمن رو شوت کردن و این چه وضع چمنیه که گلگهر داره. آقای اوزینودیس هم یه جواب دندون شکن و فکر کنم درست داده، گفته که این چمنی که شما دارید ازش انتقاد میکنید، یادتون نره که بهترین چمن ایرانه.
نه واقعا بهترین چمنه خدا وکیل، من چون تو ورزشگاه بودم
انصافا چمنش خیلی خوبه
و وقتی میبازید بهونه گرفتن دیگه کارتون میشه. و
بابا از چمن رفسنجان که بهتره که زیرش قنات در اومد این هوا
اصلا کلن.
یعنی ببین مرزا شانس آوردن که اون قنات رو فهمیدن آقایه،
یه روز دیرتر پیدا میشد
روزی که میفتاد اون تو.
مشکل اینه که نفهمیدن،
بگو مثلا بازیکن داره پاس میده یهو بره پایین
کورنر میزنه، چون دقیقا
نقطه کورنر تو قنات پیداش کن، چرا قوه بنداز تو قنات بگر مثلا علی اصغر آشوری رو پیدا کن تو قنات کجا گیر کرده.
احساس کنم وضعیت ورزشگاهمون خوب نیستش، حالا چه از آزادی گرفته چه ورزشگاهی دیگه که همیشه بهشون امید بود، حتی اصفهان و اینا کلا هم چرا همشون یه افت شدیدی
ساکت الهامی داشتن. یه موقعی کارایی میکنه اصلا.
و نکته جالب اینه که حالا این داستان قنات این بود که شانس آورده، یعنی شانسی پیدا شد، داشتن چمن آب میدادن یهو دیدن یه بخش چمن رفت تو دیدن این زیرش قناته، یعنی خدا
قناتی هم بود
قبلا هم فکر کنم بوده اونجا قنات و این اتفاق افتاده پول کرده
در مسیر قنات ساخته شده.
آره بابا اصلا نکردن یه دوتا بیل بزنن اون زیر ببینن چه خبره، یعنی به نفت در میومده.
مقایسه کنیم با ورزشگاه سانتیاگو برنابو که طبقاتی میره پایین و اصلا شکل ورزشگاه عوض میشه و اینا میره پایین یه طبقه است، ولی طبقهش انگار تونل وحشت
اون یه استخر خیلی خوب آماده کرده، استخر طبیعی همونجا بود،
ولی رفتنش با خودت بیرون اومدنش با خداست. آره مهدی عزیز از شیراز دمش گرم پیام داده برامون، دمش شما گرم که در مورد برنامه 44 محبت دارید، لطف داری شما عزیزم. در مورد پاداش فوتبالیستا یکی یه حرفی میزنه، میگن یه صحبتی میکنه دیگه نمیشه جمعش کرد، داستان آقای چیز دیگه
کنانی
زاده. آره آقای کنانی زاده است دیگه، بالاخره گاهگداری از این کارا میکنه دیگه. به هر حال متاسفانه حرف کاملا بی ربطی بود و اصلا موضوعی که مطرح کردیش یه موضوع اصلا دلیلی نداره. حالا شما اصلا هر چی داری مال خودت داری، به ما چه به بقیه چه ارتباطی داره؟ اصلا ماشین 100 میلیاردی داشت، اصلا 1000 میلیاردی داشته باش، به کسی ارتباطی نداره. به هر حال این چیزا یه ذره میگم دیگه متاسفانه کار خراب میکنه.
من یه نکته آقای بوزاده بگم، ببینید فوتبالیستا همه جای دنیا اینجوریه که علاوه بر حالا مدیر روابط عمومی و مدیر رسانه‌ای که ما هم داریم، یک مشاور رسانه‌ای داره یه تیم و میاد و بازیکنان رو در جهت مصاحبه بهشون مشاوره میده که آقا چه جمله‌ای بگو، چطور مصاحبه کن، چطور برخورد کن با رسانه.
ما فقط اونجا مدیران رسانه‌ای ما فقط وای میسن عکس میگیرن.
و نکته اینه که الان مثالی که میخوام بزنم براتون، دو تا بازیکن مثال زنده در مورد همین پرسپولیس هم میخوام بگم، چون موضوع راجع به حسین کنانیه. رامین رضاییان به واسطه حضور در یک برنامه تلویزیونی و مصاحبه‌ای که کرد در لیست مازاد قرار گرفت. شهاب زاهدی که داشت موتور گلزنیش روشن میشد، افتاده بود در واقع رو کوران گلزنی، اون فصلی که داره برای سخت شروع شد، داشت روندش رو رفته رفته بهتر میکرد، رفت یه برنامه تلویزیونی یه صحبتای انجام داد که شنیده میشه کادر فنی گفتن آقا اون ساعت شب شما اصلا اونجا چی کار میکردی؟ مصاحبه میکردی؟ گذاشتنش رو نیمکت. و این مصاحبه ها داره آسیب میزنه به خود فوتبالیست ها. حسین کنانی از قبل از اون مصاحبه و بعد از اون مصاحبه عملکرد فنیشو برید نگاه کنید. تو بازی استقلال تاجیکستان چقدر توپ لو داد، چقدر پشت حسین کنانی خالی میموند و تو به قول معروف به قول فوتبالی ها تو در میخورد پرسپولیس،
پشت میخورد،
دقیقاً پشت میخورد و اصلا تیم و خودش و تیم ملی همه رو به هم ریخت، ورزش کشور رو به هم ریخت و واقعا جای خالی یه مشاور رسانه‌ای که به بازیکن‌ها مشاوره های درست بدن خالیه تو باشگاه‌های نه فقط پرسپولیس، استقلال هم همینه، قرارداد سعید مهری رو برید ببینید چقدر حاشیه شد، سپاهانش هم همینه، همه تیم‌ها مشاور رسانه‌ای جاشون خالیه، مثل روانشناس
مدیر رسانه‌ای دارن اما ولی اون مدیر رسانه‌ای رو فقط ازش در حد چیز استفاده میکنه. آقا ما این نری قربونت یه کار داریم با تو.
یه نکته ای ممرزا گفتش، حالا میخواستم یه موضوعی بگم، فکر کنم همه مثالایی که زد نقض این بود. از وقتی هم که تو این چند سال حالا شبکه‌های اجتماعی اومده و دیگه اون رسانه‌های رسمی خب فقط رابط بازیکن با حالا مخاطب فوتبال نیستن، مثلا توی فضای مجازی توی کانال، گروه و صفحه شخصیشون بازیکن‌ها صحبت‌های مطرح می‌کنن که حواشی جدیدی میاد. شاید قبلا مثلا رسانه‌های مکتوب یا دیداری و شنیداری اینا وقتی میاد مصاحبه می‌کردن خودشون حواسشون بود که آقا این بازیکن نباید این حرفا رو بزنه و توجیهش می‌کردن. هرچند این چند تا مثالی که گفتی دقیقاً همش رسانه‌های رسمی بود که حالا یه سری حواشی بازیکن درست شده بود، ولی نباید از اینم بگذریم که
اصلا کارشه. ببین رسانه میاد یا آقا من دوست دارم یه مصاحبه انجام بدم که من دیده بشم و بازیکن باید هوشمند باشه. این یه بازی رسانه، یعنی دام رسانه هاست که شما رو میاد میذاره تو اون دام و یه حرفی میزنی برنامه خودش دست به دست میشه، میچرخه، معروف میشه و بازیکن این وسط.
ولی قبلتر مثلا خود اون مصاحبه کننده ها معمولا یه جوری مشاوره آدم فوتبال، بازیکن یا مربی بودن که آقا این حرفو بزنی این تبعات رو داره، مخصوصا حالا رسانه‌های مکتوب.
آره الان می‌ریزن سر بازیکن‌ها، این 4 5 تا بازیکنی که آقای قلینایی اعلام کرد تیم ملی دعوت میشن، حالا این دلالا دورشون می‌کنن یا ما گفتیم دعوت شدی تیم ملی، ما گفتیم. آقا صلاح فریدونی از شیراز پیام داده گفته حرفش هم درسته، گفته که سقف قرارداد رو زودتر ورش دارن بازار بیانیه‌نویسی هم جمع میشه. حرفش کاملا حرف درستیه. بعد این داستان جواد نکونام و یحیی گلمحمدی دیم دیگه خیلی شورش در اومده دیگه.
راجع به سقف قرارداد من یه نکته بگم، حالا نکته جالبیه که اینجوری بابش رو باز کنم. من داشتم با میسم صحبت میکردم درباره همین داستان سقف قرارداد و میسم یه نکته خوبی اشاره کرد، گفت آقا هفته دهم 4 تا تیمو فقط بررسی کردن. بعد برای سوال بود که این مکانیزمش چیه، من مکانیزمش رو یه بار تو برنامه دو آتیشه گفتم. اینجوریه که شما باید اگر میخوای قرارداد رو رعایت کنی یا بررسی کنه در واقع اون کارگروه نظارت بر سقف قراردادها،
آقا اصلا آقا خالی بندی مگه مکانیزم داره؟
آره
حالش خالی بندیه.
نکته جالب چیه، ما همینجوری فوتبالمون حاشیه داشت، اون کارگروه میگه شما اول باید بری یه تیم شکایت کنی، وقتی شکایت کردی ما میریم شکایت تو بررسی میکنیم.
آقا این داستان سقف بودجه و اصلا یه چیز مزخرفیه که کل فوتبالمون رو میریزه به هم. همین الان هم ریخته، بعد اگه جمعش هم نکنن بدتر از اینم سر ما خواهد آورد. همه تیما خودشون هم میدونن، از همه بهتر هم میدونن که آقا با این بودجه ها تیمشون رو نمیتونن ببندن، پس طبیعیه که میرن کارهای زیر میزی و به قول من قبلا هم بوده بعد از اینش هم خواهد
بود.
آره شما راهشو بلد نیستید بیایید اینو جمع کنید، هی از این قانونهای علکی میذارید و فکر میکنید که خیلی کارتون درسته. نه آقا اصلا این
یه بخشش مثلا اون زیر یه کارایی میکنن، بر فرض مثال بحث زیر حالا مثلا همین پولای دیگه و اینا. آره ولی اینکه مثلا سر مالیات و اونم این چیزایی که توی قرارداد اومده و ایراد داره، خب چه روز اول ثبت کردن این قرارداد رو؟
سر کاریم، واقعا سر کاریم.
اصلا اگر ایراد داشته چرا ثبت کردین؟ یه وقتی هست که
فریبیه. ببین من چیز بگم، خود فریبی، ببین خودمون رو گول میزنیم، بعد بعضی دوستان ما تو فدراسیون فوتبال برای خودشون کف میزنن و فکر میکنن که خیلی مثلا یه چیزی گفتن که به عقل هیچکی نمیرسه. مثلا این همه تیم های مختلف باشگاهی تو دنیا، لیگ های معتبر تو دنیا، اینا از عقلشون نمیرسید که ببینن همچین کاری بکنن. مثلا این چهار تا دوستای ما تو فدراسیون واقعا اینا فهمیدن دیگه.
نه میشه مثلا یه وقته بگیم جعل اتفاق افتاد یا مواس اینجوری هستش، ولی موضوعی مهمی که تو قرارداد اومده همین بحث
آقا من یه چیزی بگم بذار پشت پرده بگم
چرا ثبت شده.
وای حالا از من یه چیزی بگم، ببین یکی از تیما اومده یه کاری کرده برای اینکه اینا مثلا توجیهش کنه این قضیه پول دادنشون که دیگه مجبور به این نشن که سهام بدن یا آپارتمان بدن یا هر چیز دیگه بدن که فردا گیر کنن سر این داستان. اومدن یه بابایی رو پیدا کردن، گفتن آقا شما بیا بشو هوادار مثلا متمول ما. حالا بنده خدا پول دارم بوده نبوده چه دیگه نمیدونم واقعا. اون پولی رو که میخواستن به بازیکن ها بدن دادن به این بابا، خب اون آورده بین بازیکن ها تخص کرده پول رو، بعد اسمش هم دیگه اونها قانون هوادار داده دیگه، به ما چه ربطی داره؟ اینجوری ببین این دور زدن قانونه، این دور زدن این داستان. حالا الان دوستان ما هی باد به قبقب بیندازن که آقا ما قانون سقف بودجه گذاشتیم جمع شده نمیدونم فوتبال ما پاک شده اینا، این یه نمونه شما فقط مثال گفتم در جریان باشید که آقا این خبرها نیست عزیزان دل، این خبرها که شما فکر میکنید به این راحتی نیست و اصلا همش دارن باشگاه ها میپیچونن. از هر راهی که بتونن، از هر راهی که دستشون بیاد. سعید مهری اون روز میگه آقا من قرارداد سر 60 میلیونه. آقا مگه میاد نوجوانان الان سر 60 میلیون نمیگیره؟ مگه میشه واسه کن لیگ؟
اصلا چه وزارت کار ورود نمیکنه؟ چون این حقوقا مثلا حقوقی که برای حالا مهدی هاشمی نسب نوشتن وزارت کار ورود کنه که آقا
نه یکی خیلی جالب بود نمیشه بود که
بعد بیمه بیکاری بشه
نمیشه بود که فدراسیون جریمه مصاحبه علیه داوریش 150 میلیون بوده آخرین بار. یعنی سعید مهری اگه علیه داوری صحبت کنه چی در دستی بهش قرض بدن بره این چیزا رو دو تا مصاحبه کنه تمامه.
ای بابا ولم کن تو خدا. آقا 45 دقیقه گذشت. 44 دوم رو رادیو جواب میشه 34 تا 58 83 کم واسه پیامامو خدمتتونه. خب 3-4-0-881 واسه پیامامون خدمتونه. اگر موضوعی هست که احساس میکنید باید در موردش صحبت بشه حتما توی این 15 دقیقه ای که زمان داریم لطف کنید برای ما ارسال کنید که ما بتونیم از نظرات قشنگ شما استفاده کرده باشیم. فقط یه دوستی برام پیام داده که ملوان امروز با این نتیجه که گرفت چند و سوم جدول دیگه فعلا، البته با دو بازی بیشتر.
چهره هفته 442 کسی نیست جز آقای گل فعلی لیگ برتر رضا اسدی.
پاس بک عیسی دوباره موقعیت به اون وسط برای اسدی و گل! گل برای اصفهان! چه دقیقه ای ششمین گلشو میزنه اسدی. همکاری تیمی 2-2 مساوی، اصفهان قابلیت برگشت رو تو همه چیز داره.
اسدی رو فقط نه به این بهانه که بالاتر از سایر گلزنان لیگ با 6 گل برای آقای گلی حداقل نیم فصل خیز برداشته، بلکه به خاطر بجا و سنجیده حرف زدنش بعد از حواشی پیش اومده برای باشگاه صفاهان به عنوان چهره هفته انتخاب کردیم.
یه خط نشونه برای پرسپولیس کشیدیم، دوستا زدی هفته بعدم پرسپولیس بازی داریم.
ما بازی آسیایی داشتیم، خیلی تلاش کردیم که ببریم، واسمون مهم بود، همینم هم واسمون کافیه.
بازی ملوه شب قبلش اون رأی قضایی FC اعلام شد، چقدر نتیجه بازی ملوه
بازی امروزمون خیلی بازی خوبی بود. از همتونم خیلی ممنونم، انشالله که موفق بشید. شبتون بخیر.
رضا اسدی متولد دی 1374ه ولی مثل یک گوزن تازه نفس 20 ساله توی زمین انقدر برای تیمهاش مثمر ثمر بوده که انتخاب سختی اگه بگیم پرسپولیس بابت از دست دادنش بیشتر متضرر شد یا تراکتور. جنجال‌های بعد از ثبت قراردادش با سپاهان البته انقدر زیاد بود و به اندازه کافی رسانه‌ای شد که به نظر میرسه تراکتوری‌ها با وجود اینکه ادعا می‌کنن فقط به یک بازیکن متکی نیستن، با این حال اصلاً خاطره خوبی از فصل نقل و انتقالاتی گذشته ندارن و تمامش رو متوجه رفتن اسدی میدونن. حالا سپاهان 12 امتیازی هشتم جدول که البته دو بازی هم کمتر از بعضی تیم‌ها داره، همین ایستادنش در میانه جدول رو بعد از اتفاقات دراماتیکی که از سر گذرونده مدیون گلزنی‌های اسدیه، چون به غیر از او ردپایی از سایر بازیکن‌های سپاهان در جدول گلزنان دیده نمیشه. باید دید این رفتار مثبت و روحیه‌ای خوب اسدی برای به دست آوردن و بردن بازی‌های بیشتر برای جبران امتیازات از دست رفته تلاش کنن یا نه. این انگیزه و تلاش به خصوص در بازی حساس این هفته مقابل پرسپولیس میتونه همون فرصتی باشه که امتیازات از دست رفته رو جبران کنن و خودشون رو با اشتباهات رقباشون دوباره به صدر جدول نزدیک کنن و در کورس قهرمانی قرار بگیرن.
۳۸۸۱ برای پیامامون خدمتتون. آقا سعید مظفرزاده رو خط. من فقط یه چیز کوچیک بگم بعد بریم اون. جدول لیگمون رو نگاه کنید شما، اصلا خنده داره. ببین یه تیم مثل سپاهان 7 بازی کرده،
بعد اون وقت ملوان 10 تا بازی، تراکتور 9 تا بازی، پرسپولیس استقلال 8 تا بازی. اصلا یه چیزی، یه داستانی. آقا این آقای مظفری زاده سلام، شاید بخه.
سلام آقای مظفری، احوالش
قربونت برم.
زنده باشی.
حال شما چطوره؟
قربان شما.
مخلص.
خوبی رو سپری کرده باشید. در خدمت شما
و
شنوندگان خوب برنامه‌تون.
قربونت برم آقای سعید مظفری زاده، مدیر محترم تیم فوتبال تراکتور تبریز. آقای مظفری زاده، امروز آقای خمز یه نکته رو مطرح کرد. باشگاه استقلال شدید واکنش نشون داد در مورد. آقای خمز گفت بود که اگر سوت‌ها تو بازی استقلال درست زده بشه، نتیجه میگیری. باشگاه استقلال هم آقا شما پیش داوری که رفتید داور تحت تحقیق قرار بدید، چون شما خودتون هم داور بودید و اینا. خب اینه مثلا واقعا با اولا که دلیل آقای خمس چی بوده، یا همین جوجی مثلا فکتی بهش رسیده، یا یه چیز تحت لفظی رو به کار برده، و اینکه آیا واقعا با این جور موارد یه داور تحت تاثیر قرار میگیره برای سوت زدن توی بازی؟
از موضوعتون که نه، قطعا نه. یه داور خیلی با تجربه تر از اینه که بخواد با صحبتی بخواد روند شود. چه البته من تبریز نبودم امروز، برای جلسه هماهنگی تهران بودم، کامل در جریان گزارش صحبت آقای خمز و مصاحبه مطبوعاتشون نبودم، ولی ایشون صحبتشون طبق صحبتی که من با دوستانم داشتم بوده که امیدوار بودن که اشتباهات داوری گریبان تیم ما رو نگیره و یه قضاوت عادلانه منصفانه باشه، که به هر حال حق هر تیمی که تو زمین بازی است تو همون زمین بازی هم تعیین بشه و انشالله یه بازی خوب رو شاهد باشیم.
و اینکه باشگاه استقلال هم به این موضوع واکنششون داد، از فدراسیون فوتبال خواست که بلافاصله به این موضوع ورود کنن و اینا. یه مقدار فکر کنم جو روانی بازی یعنی قبل از این مسابقه یه ذره باز دوچاره تنش و حاشیه و این داستانا میشه.
والا از ما که نه، ما تمرکزمون رو مسابقه است، و گفتم صحبتی هم که آقای خمس کردن قطعا اون خواسته درونیشون و خواسته قلبیشون بود برای انجام یه قضاوت عادلانه و ما هم همین آرزو رو داریم. یعنی آرزو می‌کنیم که تیم داوری نه تنها در این بازی، در همه بازی‌ها، من به خصوص من خودم چون داورم بودم، شخصاً آرزوی بهترین عمل کرده رو برای همکارای عزیزم، همکارای سابقم دارم. امیدوارم که فردا چه در بازی ما چه در سایر مسابقات قضاوت‌های خوبی داشته باشیم. خب به هر حال یه چند هفته‌ای ضریب اشتباهات زیاد بود، فشار روی داورها ما زیاد بود.
اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم آقای مظفری زاده. آقا سعید، چرا این داستان به این صورت؟ الان هر کدوم از تیم‌ها رو مربی‌ها رو می‌بینیم یه جوری واقعا می‌خوام بگم که انقدر مسئله داوریمون حاده، یا نه بعضیش واقعا بهانه‌هایی که می‌ندازن حالا ناکامی‌های خودشونو گردن داور.
والا یه مقدار خب وقتی شما کنار تیم باشی و مسئولیت داشته باشی، یه مقدار این اشتباهات که پیش میاد نگران کننده میشه. یعنی رو عملکرد کاری تیم تاثیر میذاره و این واکنش که آرزو میکنن که اشتباهی پیش نیاد، خب یه واکنش ناخودآگاه است که به هر حال هر کسی چون تمرین میکنه، زحمت میکشه، تمام تیم ها، نه تیم تراکتور، نه تیم استقلال، همه تیم ها به هر حال این آرزو رو دارن که روند قضاوت به شکلی باشه با کمترین اشتباه باشه. از اون ور من مطمئن هستم داورای خوب فوتبال کشور ما نهایت سعی و تلاش خودشونو دارن. من به شخصه به تک تک این عزیزان اعتقاد و ایمان دارم، ولی ما باید قبول کنیم که وقتی که یک انسان کاری رو انجام میده، خطای انسانی میتونه همراهش باشه. بنابراین این وظیفه فدراسیونه که با آوردن تکنولوژی، آوردن
وی‌آر
کمک کنه هم به تیم‌ها، کمک کنه هم به داورا، کمک کنه که واقعا این فشار نباشه، این استرس نباشه، این شرایط نباشه و همه با خیال راحت تمام تمرکزشون روی فوتبال بازی کردنشون باشه و از یه فوتبال ناب همه لذت ببرن، چه اون تماشاچی که تو استادیومه، چه بیننده پای تلویزیون و چه عوامل تیم ها.
ممنونم از آقای مظفر زاده عزیز. انشالله فردا 4:30 بعد از ظهر بازی خوب بدون حاشیه و بدون مسئله رو داشته باشین که مردم هم ببینن لذت ببرن.
خیلی متشکرم. منم برای همه داورای خوب، همکارای سابق خودم و داورای خوب کشورمون آرزو موفقیت دارم و امیدوارم که بهترین عملکردشون رو در مسابقات داشته باشه.
خیلی متشکرم. شب شما بخیر. خدا
نگهدار.
خب آقای ناورز و خانه های میسن خان در مورد این فوتبال اروپا مطلب نگفتیم امشب.
دوستان ناراحت نشن که چرا در موردمون فوتبال اروپایی حرفی نزدیم.
خب این هفته لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد، توی گروه مرگ دورتموند برد، پاریس باخت به میلان، دورتموند نیوکاسل رو برد و حالا دورتموند رفت صدر جدول گروهی که این هفته دورتموند سرگروه هستش. دو بار پاریس بوده و یه بارم نیوکاسل. میلان هنوز سرگروه نشده، فکر کنم تا هفته آخر هر چهار تا تیم شانس صعود داشته باشن. خیلی وضعیت گروهش عجیب غریب شده. گروهی که دورتموند و پاریس و میلان و نیوکاسل هستن. یه اتفاقی هم بازی میلان و نیوکاسل افتاد و خب هواداری میلان با تجربه اومدن دوناروما به ورزشگاهشون، ورزشگاه سنسیرو، پول پرت کردن توی زمین بازی برای اعتراض به رفتن دوناروما به پاریس، به خاطر حالا پولهایی که قطعا قرارداد سنگینی که با دوناروما می‌بستن. و اون سمت هم بازی دورتموند نیوکاسل هم اتفاق افتاد. دورتموندیا یه همچین کاری رو انجام دادن به واسطه نوع مدیریت برای نیوکاسل که خب حالا اون سرمایه گذاری عربستانی اومدن و اونجا دارن پول خرج میکنن. کلن توی فوتبال آلمان نسبت به این خرج ها خیلی واکنش نشون میدن، حتی با گرون شدن بلیط ها واکنش نشون میدن. یه اتفاق توی لیگ قهرمانان هم افتاد.
معزاد یه خبرنگاری از مطبوعات انگلیس دوباره بحث رفتن متی تارومی رو به منچستر یونایتد باب کرده، گفته پیشنهاد 3.5 سال و همچین چیزی.
ببینید
چقدر جدیه، چون در مورد متی تارومی تو این چند وقت خیلی مطلب شنیدیم که روشم نشده.
ببینید درباره آقای تارمی وضعیتشون واقعا مشخص نیست، یعنی خیلی ها میگن اینتر، خیلی ها میگن میلان، خیلی ها میگن منچستر. ببینید در حد اسمه، فقط یه جدی ترین پیشنهادی که ایشون داشت میلان بود که در این تابستان انتقالش رخ نداد و انجام نشد به دلیل مشکلات مالی که باشگاه میلان و اختلاف مالی که با متی تارمی داشت. و فعلا فکر نمی کنم هیچ پیشنهادی داشته باشه مهدی تارمی، به خصوص که به شدت هم تحت فشار این فصل عملکرد خوبی فعلا نتونسته داشته باشه. عملکرد خوبی داره ها، ولی خب اون عملکردی که مهدی تارمی انجام میده همیشه نبوده، اون مهدی تارمی همیشگیش نبوده. و تو بازی آخرشون هم سر داستان پنالتی زدنشون یه اختلاف درون تیمی پیش اومد و حالا باید ببینیم که مهدی چجوری از این فشار خارج میشه.
یه دوستی پیشنهاد خوبی داده تو پیامش، حرفش هم حرف درستیه. آرزا 64 ساله بعد از عمل جراحی لحظه ای پیام میده آرزا، بودن از آقای پروین آقای روشن درخواست کنید ورود کنم به داستان نکونام یحیی. حالا بکنم دیگه خودشون انقدری به بلوغ فکری رسیدن که دیگه احساس بکنم این مسئله به جایی نخواهد رسید. نیستم پیش پات داشتیم اول برنامه هم شما نایمده بودی در مورد گله چیزم صحبت کردیم که به عنوان گل برتر ماه انگلیس انتخاب شد، گل سامان قدوس، که به حال اینم اتفاق خیلی خوبی برای فوتبال ما دیگه.
بله سامان قدوس امسال باز هم اون توی برنتفورد و در اون تیم حاضر هستش، تیم خیلی خوبی هم هستش. های توماس فرانک تیم خوبی داره، خیلی کمتر بهش بازی میرسه ولی خب هر موقع بازی میکنه انصافا بازیکن موثری هستش. تیم خوبی هم هست برنتفورد، هم برنتفورد هم برایتون تو این چند فصل واقعا تیمای کم نامونشون خوبه لیگ برتر.
چه مشابهی هم زین الدین زیدان با کرد برای چیز مسی. برای مسی
اصلا آه. یه مصاحبه جالب و جنجالی بود، یه مصاحبه که انجام دادن و حسابی برای همدیگه تعریف کرده بودن، مشابه با کرده بودن،
تعریف کرده حسابی برای همدیگه. آره خیلی خب اینم چیزه، این آقای نونو اسپرینتو هم که از الاتحاد اخراج شد دیگه.
البته خبر به نظرم خبر بدیه برای ما، چرا که الاتحاد
اگه میمون بهتر بود،
میمون واقعا بهتر بود برای سپاهان. و اینکه
کی میاد جاش؟
آیه لوپدگی رو دارن میارن.
آقا گفتن قبول نکرد لوپدگی،
راضی میکنه این روز عربستان، این روز واقعا
پدر پول بس میگه
همه کار انجام میده،
کسی قیمتی داره.
اتفاق عجیب این بود که آلفرد شرودر سرمربی هلندی باشگاه الان که سردنشین لیگشون و سردنشین گروهش تو لیگ قهرمانان بود، به دلیل اختلاف با بازیکن و مدیریت قراردادش فسخ شد و آقای هرنان کرسپو جانشین ایشون شد. و حالا اگه مرحله بعد پرسپولیس مثلا بتونه بره از گروهش صعود کنه، حریف مورد علاقه
هرنان کرسپو که اصلا تو ادعای لاتیشن خوبی هم نگیره،
خیلی هم بد بازی کرد جلو پرسپولیس، خیلی پرسپولیس بخوره خیلی
البته پرسپولیس خوب بازی کرد،
هم پرسپولیس هم سپاهان شانس دارن بخورن اگه با این وضعیت اتفاق بیفته. آره. به علین بخورن.
آقا یه چیزی هم فرش تیم ملی اون فرش تیم ملی نوجوانانمون فردا بازی داره
با برزیل،
با برزیل. گروهمون بسیار گروه سختیه،
گروه مرگ رقابت،
گروه مرگ. آره واقعا، ولی برای اولا که حسین عبدی بسیار مربی خوب، مربی فوق العاده با دانش، مربی بسیار بی‌حاشیه، کار بلد، فنی، و ان شاءالله که تیم ملی نوجوانانمون اولا به اندازه بضاعتش بعد از این تیم انتظار نتیجه داشته باشیم و دعا می‌کنیم واسه موفقیت بر بچه تیم ملی نوجوانان و فردا جلوی برزیل. بچه‌ها خیلی ممنونم از مثلا جان، خیلی
ممنون،
خیلی متشکرم از دوستانمون که کمک کردن برای بچه‌ها گروه ورزش که بتونیم خدمتتون باشیم. کم و زیاد برنامه شب بزرگ خودتون ببخشید، اون بی واقعی بود. ان شاءالله جمعه شب با هم دیگه این هفته هم هفت شب دو آتیشه رو داریم که از رادیو جوان تقدیمتون می‌کنیم. یا علی مرغوب خودتون هم دیگه باشید.